بسیار خب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. برنامه‌ای که شنیدید نامش بود ایستگاه 107.5 که در مورد برنامه‌های رادیویی بود و دعوت می‌کنم بشنوید کتاب گویای امروز رو که نامش هست زورق خیال به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم، اثر متین ایزدی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 14، ایوب ننه سلیمه همچنان با خودش درگیر بود و رو به بکسر علی پرسید
کاری دیگه چه کاریه؟
بکسر علی برخاست. جوانک از ترس خودش را عقب کشید، اما بکسر علی دیگر با او کاری نداشت. هر چه را باید میفهمید فهمیده بود. به سمت در رفت و از کنار ایوب ننه سلیمه گذشت. ایوب به او که میرفت نگریست و با ژستی علکی گفت
چه کار کنو؟ گونه پیچ دیاش کنو؟
بکسر علی از روی شانه اول نگاهی به جوانک هراسان و سپس به ایوب ننه سلیمه کرد و گفت
ای بچه، یکیه مثل ککای ما. ککای کاری بر باباشون گونه پیچه دریا کنه یه قبشو داری.
ایوب ننه سلیمه فهمید که آرتیست بازی تمام شد. بکسر علی آخرین نگاه را به جوانک انداخت که داشت با آستینش اشک‌ها و آب دماغش را پاک میکرد. برگشت و رو به ایوب گفت
بعدشون تا که گونه پیچ شدی ها؟ چی بگو برداره ایوب؟
ایوب ننه سلیمه کتاب حال آزارش به مورچه ای نرسیده بود، سیگارش را انداخت و لبخندی زد. بکسر علی خوب میشناختش، رفیق بودند.
بیا یک چالیتی بزین بده به ما.
میدانست کجا باید برود، اما نمیدانست چطور. سیاه‌بنبک را همینجوری بدون مقدمات نمیشد رفت. قهوه خانه بود، پاتوق اعراب جزیره، در روستای چاهوی شرقی. شکارچیان مرغان شکاری دریا، هواسیلگیران شط و پرندبازان عرب آنجا جمع می شدند و به قول خودشان شیشه می کشیدند. قهوه خانه بیرون روستا و بر فراز چاهکو دید خوبی به تنگه جاباور جزیره داشت. بکسر علی می دانست که نمی تواند بی‌محابا به سیاه بنبک بزند و عقرب اندیمشک را از آنجا بیرون بکشد. عقرب اندیمشک پخته تر و خطرناک تر از آن بود که بشود بی‌محابا گیرش انداخت. عقرب را از جریان سد کرخه می شناخت. کارگران مهاجر صد در موردش داستان‌های راست و دروغ زیادی بافته بودند. می‌گفتند در کودکیش بمباران شده و تمام مدت 1 ساعت و 45 دقیقه آتشینی که صدام حسین مشغول قصابی بوده، او در زیر زمین یکی از انبارهای راه آهن مخفی شده بود. البته در تمام طول بمباران تنها نبود و کاسکو سخنگوی هدیه پدرش را سفت به سینه‌اش چسبانده بود. میگفتند پدر فاضل مهندس راه آهن بوده و این کاسکو را در یکی از سفرهای قبل انقلابیش به گینه برای پسرش سوغاتی آورده بود، هدیه‌ای که به عزیزترین همدم و یاور فاضل تبدیل شده بود و حاضر بود در بمباران خودش بمیرد اما کاسکو زنده بماند. میگفتند راننده ترانزیتی که از شهبازان سنگ و گچ به اهواز حمل میکرد، فاضل و کاسکو را بین جنازه ها پیدا میکند و چون هیچ خانواده ای نداشت زیر بال و پر خودش میگیرد. سالهای نوجوانیش شاگرد شوفر ترانزیت بود و تمام چم و خمهای حمله بار در جاده های زاگرس را میآموزد تا اینکه یک روز تریلیشان مورد حمله اشرار صالح آباد قرار میگیرد و راننده پیر در میان جیغ های سرسام آور کاسکو سه تیر کلاش میخورد و کشته میشود. اشرار که متوجه حضور نوجوانی با یک کاسکو در تریلی میشوند دلشان به رحم میآید و او را با خود برای حمالی و بیگاری به مقرشان در روستای عرب حسن جایی بین اهواز و مسجد سلیمان میبرند. سالها بهره کشی اشرار از او جوانی سخت و بیرحم می‌سازد و کارش بین اشرار بالا می‌گیرد تا اینکه مأموریت مهم دزدی 10 کانتینر روان کننده صنعتی بسیار گران قیمت از گمرک بندر ماهشهر را به او می‌سپارند. کاسکو یک روز پیش از دزدی پر می‌زند و گم می‌شود. فاضل وجب به وجب آسمان‌های کبیر را برای یافتن کاسکو عزیزتر از جانش می‌گردد اما هرگز کاسکویش را نمی‌یابد و هرگز هم متوجه نمی‌شود چرا کاسکو پیش از دزدی از پیش او گریخته است. آخرین بند فاضل با زندگی گذشته‌اش بریده می‌شود اما عشق زوال ناپذیری در دل او به کاسکوها و توتیسانان باقی می‌ماند. فاضل اندیمشکی طی نقشه مفصل دزدی گمرک بندر ماهشهر را با موفقیت به اتمام می‌رساند و در انتقام تمام آن سال‌های تحقیر و بهره‌کشی به اشرار نارو می‌زند و با کانتینرها به آبادان می‌گریزد. آب کردن 10 کانتینر روان کننده صنعتی در جنوب فقط کار یک نفر بوده و او کسی نیست جز گرگ آقا. ماجرای نارو زدن فاضل به اشرار لقب عقرب را برایش برمقام می آورد و گرگ آقا از همان ابتدا با او پیمان می بندد که اگر روزی به وی نارو زد اجازه داشته باشد در جا گلویش را ببرد. عقرب اندیمشک شرط گرگ آقا را می پذیرد. گرگ آقا تمام کانتینرها را آب می کند و درصد بزرگی از پول را بی حیله و مکر به عقرب می دهد. همین می شود که مهر گرگ آقا به دل عقرب می افتد و در تمام این سالها نوکریش را می کند تا آنکه تبدیل می شود به مشاور اعظم گرگ آقا، چیزی در مایه های خود بکسر علی غرق شده در کثافت و بسته به بند سست پیمان های دوستان. چهار لیتری به دست پیاده تا پیست دوچرخ سواریان سوی بندر لافت برگشت. موتورش را همان جایی که در خاکی رها کرده بود یافت. بنزین را در باک ریخت، 4 لیتری را گوشه پرت کرد، نشست و موتور را روشن کرد. گازش را گرفت و به سمت گاراژ حاج اسپکتور برگشت. از کنار اسکله در گهان گذشت، از بالای هلر انداخت در جاده خاکی سرسور تا مجبور نباشد از مقابل شهرک صنعتی طولا عبور کند. اینجا دست کنار برکه های سوزا می گذشت که آبشان این وقت سال تبخیر می شد. یکی دو فلامینگو بر یک پایشان زیر آفتاب آرمیده بودند. در زمستان این کرانه ها پر بود از فلامینگوهایی که از سرزمین های سرد شمالی یا مناطق گرم آفریقایی به هرمزگان مهاجرت می کردند. آن روزی را یادش آمد که ناصر بیبی رقیه کنار این باتلاق پر آب نیمبان می زد و پسر بچه سیاهی بین فلامینگوهای قرمز می دوید. پرنده های بینوا از این سو به آن سو می دویدند و می پریدند و فریاد قهقهه های پسر بچه سیاه با جیغ پرنده ها و شاپ شاپ پاهایش در آب آمیخته بود. موسیقی آن روز را هرگز فراموش نمی کرد. فلامینگوها چون از آفریقا آمده بودند بلوز می خواندند و ناصر بیبی رقیه شرو خانی می کرد. سر زلف تو آشوب جهان شد، اسیر زلف تو پیر و جوان شد. آن روز خیلی یاد مرجان کرده بود، یاد شهرشان، یاد زندگی که رها کرده بود و به جزیره آمده بود. آن اوائل بود و هنوز اینقدر نسبت به تغییر مسیر زندگیش سر نشده بود. موسیقی آن روز را خوب به خاطر داشت. هنوزم اول دنیاست فائز که برپا فتنه آخر زمان شد. یکی از فلامینگوهای خفته با آرامی جهشی کرد و مسافت کوتاهی بر خاک خشک برکه سابق پرید و آنسوتر نشست. انگار این چند تای باقی مانده هنوز باورشان نشده بود که برکه خشک شده است. نمیخواستند قبول کنند که از روزهای اوج برکه ها مدت ها میگذشت. سر زلف تو جانا لام و میم است، چو بسم الله الرحمن الرحیم است. به 72 ملت برده حسنت، قدم از هجر تو مانند جیم است. به گاراژ رسید و بی حرف از کنار ناصر بیبی رقیه و بهمن شیر گذشت که داشتند موتور یک قایق موتوری را دستکاری می کردند. برگشتند و زیر تیغ آفتاب به او نگاه کردند. بهمن شیر دوباره مشغول کارش شد، اما ناصر بیبی رقیه دستش را سایبان چشمایش کرد و گفت
علیا کجا بده؟
همی برا
زدوریت سوخت ای دوست جانم، قضایم گشته آب دیدگانم. تو بی ما میتوانی زنده مانی، ولی ما بی تو مشکل زنده مانم.
حجیت سلاقت بی؟
دیدیش بشش بگو، ولی گفت پیشم جستم خبرش میکنم.
از زنو چیچ میگاه؟
کسی که با کسی دل داد و دل بست به آسانی نخواهد که کشد دست. همه گویند راه دل ببندیم، سر راه محبت کی توان بست.
مرجان؟
مرجان که این زنو خارجی مگو؟
زنو خارجی ها؟ کاریم داشت.
چی کارت داشت؟ چی تیت میده؟
دل من همچو رستم در عتاب است، چو توران ملک سلم از وی خراب است.
فضولی؟
فضولم؟
نه.
کمک خواهی؟
نخواهیم. رقیب گر سیوز و مو چون سیاوش، فرنگی سشق و دل افراسیاب است.
ککاتون پیت بی حال دم ببوس.
خب باشه،
سبور گرفتیم واسه بخوا.
ها کار دارم میام.
به سمت سوله رفت. کارش این بود که دوش بگیرد. همانطور که به در حمام نزدیک میشد لباسهایش را کند، لخت وارد حمام شد. آب سرد که بر کف سرش میریخت آرامش میکرد. عادت داشت قدیمترها برای اینکه کسی صدایش را نشنود زیر دوش گریه کند. الان سالها از آخرین باری که گریه کرده بود میگذشت. حالا دیگر درست یادش نمیامد آن موقع ها برای چه گریه میکرده. الان فقط زیر دوش به سرامیک های دیوار خیره میشد. از حمام که بیرون آمد همان شورت و شلواری را که به پا داشت دوباره تن کرد. بدون پیراهن کمی در اتاق کر و کثیفش واقع در انتهای سوله قدم زد. نگاهش به نقشه خاک گرفته روی دیوار اتاق افتاد. روزهای اول یادش آمد که با شوق و ذوق نقشه خلیج فارس را به دیوار زده بود. فکر میکرد کار کردن در تشکیلات قاچاق سوخت جزیره عجب کار ماجراجویانه دندانگیری باشد. قرار بود هر روز قاره‌های جدیدی را کشف کنند و هفت دریا را گز. چه جزیره های ناشناخته مملو و از آدم خاران که آن روزها منتظرش نبودند و چه نبرد ها که روی عرشه کشتی های در حال غرق شدن دزدان دریایی صدایش نمی زدند. پوزخندی به همه این خیالات زد. واقعیت این سالها فرسنگ ها از خیالات اولیش فاصله داشت. همش گند بود و کثافت. واقعیت چندرغاز پولی بود که از حاج اسپکتور طلب داشت و او بلوکه کرده بود تا این صندوقچه کوفتی پیدا شود. واقعیتش زندگی جدیدی بود که شروع نمی‌شد، سفری که آغاز نمی‌شد. بلند شد و از در سوله بیرون رفت. قطرات ریز آب روی بدنش یکی یکی در تنور آفتاب پیش از ظهر تبخیر شدند. اصلا حوصله بهمنشیر و ناصر بیبی رقیه را نداشت. می‌خواستند درباره زن خارجی سوال پیچش کنند و او نمی‌خواست فعلا به کسی توضیح بدهد که چه ها بر سرش آمده است. بهمنشیر و ناصر بیبی رقیه هنوز با موتور قایق موتوری درگیر بودند. ناصر بیبی رقیه که داشت با زور هندل موتور را می‌کشید با دیدن بوکسر علی دوباره سرش را بالا آورد و خیره گفت:
علیو سبور بیارمت.
میام خوب.
براهش را کشید و از کنار سوله به سمت خط ساحل نقره‌ای رفت. نگاهی به دریا انداخت و همینطور بر لبه ساحل شروع کرد به قدم زدن. باید کمی فکر میکرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ککروز مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس.
حال بابا چطوره؟
هیچ، همون جوری.
تغییری نکرده؟
نه. بگو ببینم، سفردی برای خونه؟
آره، بنگاهیه. گفت اگه یکم زیر قیمت بدین خیلی زود مشتری براش پیدا میشه.
آها، من فقط نگرانی تو هم مادر. به سلامتی تا چند ماهی دیگه باید بری سر خونه زندگی.
مامان جان، من بدون بابا تا سر کوچم نمیخوام برم، چه برسه به خونه بخت. اصلا کی گفته من میخوام ازدواج کنم؟
چه حرفی مادر، قرار مدار گذاشتیم.
اون برای وقتی بود که بابا تو خونه پیشمون.
درسته، داروهای بابات واجبه، اما نگران نباش، خونه رو فروختیم، ایشالله داروهاش هم میگیریم، یه پولی هم میمونه، هم یه جا رو اجاره میکنیم، هم جهیزیه تا رو جور میکنیم.
دیگه حرفشو نزن مامان، اصلا تو چرا خودتو انقدر خسته میکنی؟ ببینم از صبح تا حالا چیزی خوردی؟ میدونم دیگه نخوردی. پاشو، حداقل پاشو بریم بوفیه اینجا یه چیزی برات بگیرم. بلند شو.
باشه، ولی من میرم وضو بگیرم، بعدش یه دو رکعت نماز بخونم.
خیلی خوب، پس منم میرم سمت بوفه، شما هم بیا اونجا.
برو عزیزم، برو.
این اینجا چیکار میکنه؟ بهتر از اون طرف برم.
مریم خانم، مریم خانم. سلام. ببخشید.
سلام، من شرمندم، عجله دارم.
خیلی راحت صاحب کنین. میدونم حال روز خوبی ندارین. من
ببخشید آقا رضا. من پشیمون شدم. یعنی دیگه قصد ازدواج ندارم.
چی؟ چرا؟
چون اون کسی که ترکش از یه میلیمتری قلبش رد شده پدر منه، نه شما. شما که پدرتون ماشاءالله روز به روز داره رستورانشو بزرگتر میکنه. البته ما که بخیل نیستیم، ولی اولویتمون الان چیز دیگه ایه. با اجازتون.
مریم خانم، مریم خانم، من میدونم شما، صبر کنید یه لحظه. صبر کنید.
مادرم، اون آقا رضا نبود؟
چرا؟ جوابم هم بهش گفتم. تو این شرایط که امثال بابا دارن جونشونو میذارن کف دستشونو، میرن با دشمن میجنگن، یه سری ها مثل پدر آقا رضا به فکر جیب خودشون.
این چه حرفیه دختر؟ شاید هم خیلی بیشتر از ما به فکر باشن، کسی چه میدونه؟
من به این حرفا کاری ندارم، گفتم که نمیخوام باش ازدواج کنم، همین.
به من نگاه کن ببینم، این چشمه یه چیزی دیگه میگم مادر. تو رضا رو دوست داری، دخترم نگران ما و جهیزیه نباش. خدا بزرگه.
باشه. حاج آقا. سلام حاج آقا.
سلام علیکم. علیکم السلام حاج خانم. شما خوبی دخترم؟
به مرحمت شما.
سلامت باشید.
خوب شد دیدمتون، داشتم دنبالتون میگشتم.
دنبال ما؟
خیره انشالله حاج آقا.
بفرمایی حاج خانم.
ببخشید، این چیه؟
حاج رسول، قبل از این که با ما بیان منطقه، یه مبلغی رو به بنده دادم، گفتن اینو پسنداز کردم برای جهیزیه دخترم، دادنش به من که به وقتش برسونم خدمتتون.
واقعا؟
بله، گفتم چند روزیه اینجا هستیم، شاید الان به این پول احتیاج داشته باشه.
خیلی ممنون حاج آقا، واقعا لطف کرد.
دست شما درد نکنه حاج آقا، انشالله خیر دنیا و آخرت رو ببینید.
پول خودتون خارم، ما که کاره ای نبودیم.
نفرمایید، واقعا همین امانت داری و به موقع رسوندنش هم هر کسی نمیتونه انجام بده. خدا خیرتون بده، زحمت کشیدید.
خواهش میکنم، بفرمایید، خدمت شما. با اجازه.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خدا حافظ شما.
خدایا شکر.
دیدی گفتم همیشه.
الهی شکر، خدایا شکرت.
حاج آقا، حاج آقا، حاج آقا، رسوندین دستشون؟
بله پسر جان.
خدا رو شکر.
شما جوان ها به چه کارای آدم رو وادار میکنین؟ مجبور شدم دروغ بگم.
مصلحتی بود دیگه،
اگه مطمئن بودم از خودم قبول میکنن به شما زحمت نمیدادم.
اگه انشالله حاج رسول به هوش بیاد و بگه پولی به من نداده چی؟
خب اون موقع بگین یکی داد که نخواست شما بفهمین که همین.
امان از دست شما.
من مخلص شما هستم اصلی، با عزتون میام دنبالتون، بریم رستوران غذاها رو بار بزنیم بفرستیم برای منطقه.
باشه باشه، خدا خیر بده به خودت و خانوادت که کاسبی رو ول کردین و برای رزمنده ها غذا میپزین. باشه بابا جون، منتظرم. به امان خدا.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم
مسافر. باشه معصومه جان، تلاش خودم رو میکنم. دعا کن خواهر، دعا کن بلکه این گره وا بشه، اگر نه. بله بله، امیدم به خدا هست، ولی باش باش، دعا کن معصومه جان، فقط دعا کن. قربان، خداحافظ. خدایا حالا من چی کار کنم؟ به کی رو بندازم؟ چجور به این آقای اتشام زنگ بزنم؟ ای بابا، اینم که همش اشغاله. یعنی ممکنه این بنده خدا بتونه برام کاری کنه؟ خب روحانیه، لابا تو بیمارستانی آشنایی داره. آره بهش بگم، شاید تونست یه کاری کنه. نه بابا خوب نیست بهش رو بندازم، همین که سوارم کرده داره منو تو بیمارستان میرسونه، خودش لطف بزرگی در رقم میکنه. ولی نه بذاریم تونش کنم، ضرر نداره که. معذرت میخوام آج آقا.
بله خواهرم، امری بود؟
میخواستم ازتون یه خواهش بکنم.
بفرمایید، در خدمتتونم.
راستش همسر من الان تو بیمارستان بستری شده.
انشالله که بهبودی براشون حاصل میشه.
خیلی ممنون، ولی یه مشکلی هست، موندیم چیکار کنیم؟
میتونم بپرسم چه مشکلی دارین؟
باید هر چه زودتر عمل بشه، ولی
خدای نکرده مشکل مالی داریم.
نه نه حاج آقا، خدا شکر مشکل مالی که نداریم. مشکل ما اینه دکتر نوبت عمل نمیده که همسرم عمل کنه.
پس اینطور؟
بله حاج آقا.
نمیدونم چی بگم، ولی اگر اجازه بدید با یکی از رفقا صحبت کنم، انشالله که بتونه کاری انجام بده.
ببخشید حاج آقا، این دوست شما رو کجا میشه ملاقات کرد؟
بنده امشب تو مسجد میبینمشون.
تو مسجد؟
بله، از نمازگزاره مسجدمون هست.
آها، پس یعنی منم میتونم ایشون رو ببینم؟
اختیار دارید خواهرم، مسجد خونه خداست، درش به روی همه باز.
خیلی ممنون. پس میشه آدرس مسجدتون رو به من بدید؟
خواهش میکنم. یادداشت بفرمایید.
پرونده همسرتون رو بررسی کردم.
یعنی مشکلی وجود نداره؟
خیر خدا رو شکر، یه نوبت عمل براش گرفت.
آیا احسانی یه وقت نوبت کسی رو از بین نبرده باشه؟
نه آج آقا، خیالتون راحت باشه، انگار قسمت بوده این بنده خدا تو بیمارستان ما بستری باشه.
خدا رو شکر که اینطور.
بله
دست شما درد نکنه، لطف کردین آقای احسانی.
انجام وظیفه بود.
اختیار ده.
خب آقای احسانی، دیگه هماهنگی کارا با جناب عالی.
چه شما جواب؟
من با اجازهتون برم آمادهشم برای نماز. فعلا با اجازه.
باج آقا.
بله خواهرم.
لطف کردین. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما و خانوادتون باشه انشالله. بریم آقای احسانی.
بفرمایید آقا.
بفرمایید.
بالاخره کوروشو بستری کردن. خدا شکر، خدا شکر. منم برم وضو بگیرم، یه نماز شکر بخونم. هم نماز شکر، هم نمازهای قضایی که دارم. خدای بازم ازت ممنونم. ممنونم خدا.
کرونا همچنان در کمین است.
هر ثانیه که می گذرد به تعداد مبتلایان کرونا اضافه می شود.
باور ازتون خواهش می کنم رعایت کنید.
اجازانه از شما تقاضا می کنم ماسک بزنید و دستهاتون رو مرتب زید دوتونی کنید.
گذر هر ثانیه در این شرایط ممکن است یک لبخند را متوقف کند. هر ثانیه که می گذرد لبخندی تبدیل به تلخند می شود. ثانیه ها می گذرد و به تعداد کشتگان اضافه می شود.
لطفاً ماسک بزنید. ببینید این ماسکایی که ما الان داریم می زنیم خیلی به سختی داریم تحمل می کنیم.
تخت ها اصلا لحظه‌ای هم خالی نمی مونه دیگه. بلافاصله شده بعد از خالی شدن تخت با کمترین زمان ممکن تخت پر می شود. خیلی بیمارستان
هم دارم و تخت ها پر شده نمیزه بس کنم.
در خانه بمانید.
خطر وجود میخوام.
به کرونا اعتقادی ندارم. یادم رفت نیاوردم.
ان شاء الله میزنم.
قبلا گرفته بود الان دیگه نمیگیرم.
چون الان اومدم بیرون نزدم.
فکر کنم تو هوای آزاد تاثیرش کمتره.
ندارم اتفاقا تو کیفم هست.
ماسکم داخل کیفم.
کرونا بی‌رحمانه قربانی می‌گیرد. در خانه بمانیم یا اگر مجبور به تردد در شهر هستیم پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کرونا بی‌رحمانه قربانی می‌گیرد.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.